بعد مودش دیگه نیست، میذارن کنار،
میذارن کنار یا اصلا مصرف ندارن. گاهی اوقات فقط همون چشمه، یعنی اون علاقه درونی ایجاد میشه و بعد میمونه کنار. حتی اگه ما بتونیم این رو کنترل کنیم، کمتر این شبکه‌هایی که تبلیغ خرید میکنن بریم، به خودمون یه نهیب بزنیم که بذار حالا بعدن راجبش یه ذره بیشتر فکر میکنم. گاهی اوقات به این فکر بکنیم که چه وقتهایی پیش اومده که یه خرید ضروری داشتیم ولی خب به قول آیدوکی کارتمون خالی بوده و دیگه هیچ کسی نیست که اون هزینه رو تامین کنه.
بگیریم بگیم ما هدفمون این هست، یه بودجه ریزی کنیم.
درست.
که از 100% پولی که داره میاد تو خونه 20%ش میخوام بذارم برای پوشاک.
درست.
این بیشتر از اونم اجازه خرج کردن
ندارم. یعنی مرزها رو برای خودم تعریف کنم. اگر یک چیزی اومد که یه دفعه دیدیم 90% هم زیر قیمت داره آفر میشه به ما میگن، ما نخریم.
و حتی کنترل هزینه هم بکنیم. یعنی یکی از چیزهای جالب اینه که شما همه پولتون رو داخل یک کارت نگه ندارین که هر دفعه رفتیم بیرون تا تهش رو خرید کنیم برگردیم. 100 تومن بریزیم توی یک کارت دیگه، اون رو ببریم و خب بالاخره تموم میشه دیگه و بعد دیگه نمیتونین خرید کنین. گاهی اوقات مجبوریم ما برای خودمون خطهایی رو بگذاریم که اگه نمیتونیم خط اول رو رعایت کنیم، خط دوم مانع این بشه که اصلا ما به اون نقطه برسیم.
بله، در واقع ضمانت اجرایی داشته باشیم برای اون تصمیمات و اون لیست خریدمون.
دقیقاً.
جدید کسب و کار اصلا میان روی روحیات انسان که راحت طلب هست سرمایه گذاری میکنه. یه زمانی باز میرفتیم پلو پزشک، پزشک میاد پلو ما. یه زمانی باید میرفتیم خرید، الان کالا میاد خونه ما. بعد شما حرکتی نمی کنیم چه اتفاقی میفته تو ما؟ یه خودم چاق میشیم، بعد وقت به جای ورزش کردنم باز یه قرص دیگه میخوریم برای چربی سوزی. یعنی ما جامعه مصرفی رو داریم همینجوری میریم جلو، ولی میدونم شنوندگان ما جز به این دسته نیستن. ما به اینها میگیم که به بقیه بگن.
آیه دکتر، نیازهای انسان خیلی گسترده است و اکثریت ما وقتی که حالا وارد بازار میشیم یه حسی به ما میگه از این اجناس بخرم، تهیه بکنم، اما از طرفی هم بودجه محدوده، پس بنابراین من نمیتونم به همه اینا دسترسی داشته باشم. یک اصطلاحی در بیانیه گام دوم وجود داره به اسم اقتصاد مقاومتی. این که وقتی این محدودیت خرید وجود داره، وقتی دسترسی ها محدوده، وقتی که شاید حتی یک جنسی رو که من میخوام نیست و در دسترسم نیست، من باید راهکارهای دیگری رو تدارک ببینم و به دنبال اون باشم که یا حداقل اون رو داشته باشم، یا اینکه اگرم وجود نداره خودم برای به وجود اومدنش، برای تهیه کردنش یه راهکاری رو پیدا بکنم. در این خصوص یه خانم چطور میتونه ایفای نقش بکنه؟
خیلی زیاد. ببینید، یک سری سنت ها ما داشتیم، لذا الان ما باید اونها رو دو مرتبه احیا کنیم. اشکالی نداره من اگر مثال وسیله‌ای دارم که به کارم نمیاد در اختیار کس دیگه ای قرار بدم، در قبال اون یه چیز دیگه از اون قرض بگیرم.
بله.
این کار رو من در محشر انجام دادم. اونجا خانم های کارشناسان چون آقایون سر کار بودن تو پتروشیمی و محیط گرم و شرجی بود، بیرون نمی رفتن.
بله.
دوچار افسردگی شده بودن و زور با آقایون می آوردن که از اینجا باید بریم و اونا هم درخواست انتقال می دادن. و ما وقتی بررسی کردیم، فقط این افسردگی خانوماست که داره فشار با آقایون میاره که از اینجا باید رفت.
طبیعیه. بله، همینطور.
ما اونجا چی کار کردیم؟ اومدیم گفتیم پرده‌هاتون رو با هم عوض کنیم، چون خانه های سازمانی ابعاد پنجره یکی بود.
بله.
هر کسی پرده‌هاش رو داد به اونی که 6 ماه به هم دیگه پرده‌ها رو عوض می‌کردن. و این کارها رو ما میتونیم در خیلی از جاها انجام بدیم. حالا برگردیم به این بحث اقتصاد مقاومتی،
یعنی خودکفا شدن خانواده.
خانواده.
بله.
ما توی خونه یه بخشی از زمانمون که الان اضافه میاریم و حالا می‌خوایم توی مثال شبکه‌های اجتماعی بگردیم، اگه یه هدف داشته باشیم و یه پتانسیلی در خودمون تقویت کرده باشیم، میتونیم بگیم اوکی، من میام تولید محتوا میکنم برای شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های شرکت‌ها، و از این وقتی که میخوام چرچر کنم تو این شبکه‌ها میام تولید محتوا میکنم و درآمد ایجاد میکنم. من یه شاید مثالی بزنم از یه خانم هندی که این دچار بحران مالی شد تو زندگیش، اومد شروع کرد برای تولید محتوا، بعد دید درخواست زیاد شد در اروپا و آمریکا.
بله.
چند تا خانم خانه‌دار دیگه الان 50,000 عضو داره. بله. که تو خونه ها تولید محتوا میکنن برای شرکت های اروپایی و آمریکایی.
درسته.
پس ما یکی از کارهای خودمون رو میتونیم بگذاریم روی بحث این که نیاز امروز چی هستش و بیایم خودمون رو تقویت کنیم، مهارت‌های جدید رو بیاموزیم و از اینا کسب درآمد بکنیم.
الان استارتاپ ها هم آقای دکتر با همین هدف رو اندازی شدن دیگه.
درسته؟ اصلا شعار ما این هستش که هر خانه یه کارخونه.
بله.
ما خونه هامونو باید کارخونه کنیم. خونه فقط برای خوابیدن تغذیه نیست، بلکه بتونه خانواده با کسب درآمد من که به اصول پایه خانواده ضرر نمیزنه بتونه کمک کنه.
درسته. خیلی ممنونم خانم دکتر کبیری فرد. یک مادر میتونه با استفاده از زمان به صورت صحیح هم به نوعی در شکل‌گیری ذهن اقتصادی بچه‌ها و حتی همسرش هم کمک کنه، چون خانواده یک شرکت سهامی خاصه، در واقع تشکیل شده از افرادی که سهم دارن و اگر هر کدوم از افراد تو اون خانواده سهمشون مشخص باشه، میزان مشارکتشون هم افزایش پیدا میکنه.
ما دو نوع حمایت مهم از سوی مادران داریم. یکی این که مدیر اقتصادی خانواده مادر است.
بله.
در این هیچ حرفی نیست. مهمتر از اون بحث حمایت معنویه. یعنی بسیار موارد رو ما داریم که میشنویم مثلا آقای میگه من میخواستم این زمین رو، این مورد رو، این ملک رو در فلان جا خریداری بکنم، اومدم خونه خانمم گفت نه. اصلا این مورد کم نیست و بعد به خاطر انجام نشدن اون معامله فرصت های زیادی رو از دست دادن، ممکنه حتی شروع یک کسب و کاری رو به تعویق بندازن. در مورد فرزندانشون تا میخوان اقدامی بکنن بچه ها، مادرها نه و پدرها در این مورد هر دو نمیارن و فرصت آزمون و خطا رو به بچه ها نمیدن. اینها خیلی تأثیر گذاره. خیلی از آدمای موفق مثل همین ادیسون رو که آقای دکتر فهم بودن، در واقع خودشون اقرار میکنن که موفقیتشون مدیون مادر هستن. زندگی نامه پروفسور حسابی، موفقیت مدیون مادر. پس ما کم نداریم کسانی رو که به اوج قله های موفقیت رسیدن به خاطر وجود یک مادر توانمند. این توانمند ممکنه توانمند کسب درآمد اقتصادی باشه، ممکنه یک راهبر معنوی و فکری قدرتمند باشه، جسارت رو به بچه ها آموزش بده. جسارت شروع یک کار، ریسک کردن و خطر کردن رو مادرها میتونن به بچه ها آموزش بدن و فرصت ها رو در اختیارشون بذارن.
الان خانم دکتر، بازارچه هایی در مدارس راه اندازی میشه و از بچه ها میخوان که یک محصولی رو تهیه بکنن و در مدرسه به فروش برسونن، که باز اینجا مادر یه نقش مشاور کارآفرینی داره توی خونه. حالا بعضی یک وسیله رو درست میکنن، یک کیک یا غذایی رو میپزن، یک ابزاری رو از نظر آموزشی یا حالا زینتی تهیه میکنن به کمک مادر، و اینجا هم فکر میکنم مادر خیلی میتونه نقش موثری داشته باشه.
100% مهمه، به شرط اینکه کل کارو مادر انجام بده.
دقیقاً.
بعضی موقع ها به خاطر اینکه بچه ها رو مادرها میخوان به زور برنده یک رقابتی بکنن، حاضرن همه کارهای اون بچه رو خودشون انجام بدن تا اینکه حتما فرزندشون تو اون رقابت برنده بشه. و واقعیت اینه که این بچه نمیتونه فضای واقعی رو تجربه کنه، چون فضای واقعی حتما برنده نخواهم بود.
درست. ممکنه که ناکامی های بعدی رو هم
دقیقاً، یعنی باید این ناکامی ها رو هم تجربه کنم و بلند شم.
خب در خصوص مواردی که فرمودین خانم دکتر، ممکنه که عواقبی رو هم داشته باشه این مصرف گرایی. خانم دکتر نعمتی، عواقبی که ممکنه این سوء مدیریت داشته باشه که فرزندان حالا از خیلی از توانمندی ها برخوردار نشن، حالا چون نقش محوری تو این برنامه با خانم ها هست، بیشتر در مورد مادران صحبت میکنیم، اما قطعا پدران و سایر اعضای خانواده هم اینجا سهمی دارند، اما چه عواقبی میتونه داشته باشه اگر بچه ها از این بابت توانمندی هاشون رو نشناسن، به یک خودشناسی نرسن و در آینده شاید مشاغلی رو میخوان انتخاب بکنن که توی اون از قبل تمرین و تکراری نداشتن و یک باره میبینن که یک میدانی در اختیارشونه که هیچ تجربه ای ازش ندارن، این عواقب چیا هست؟
درسته. به موضوع خیلی مهمی اشاره کردیم. ببینین وقتی ما میایم بررسی میکنیم، میبینیم دلیل این همه مصرف گاهی اوقات بی‌رویه در خانواده ها چیه، به این نکته خیلی جالبی میرسیم که واقعا برای من به شخص تأسف آوره و اونم اینه که خانوم خانه از طریق خرید کردن، از طریق خرید بیرویه کردن میخواد خودش رو نشون بده، شخصیت برای خودش بخره و گاهی اوقات این عزت و احترامی که وجود نداره رو ایجاد بکنه. متاسفانه کم هم نیست، بلخص من میخوام تاکید کنم رو مسئله خانومهای خانه‌دار که ما گاهی اوقات اینها رو انقدر دست پایین میگیریم که اون بنده خدا مجبوره که مثلا با خرید لوازم منزل، با هر روز تاکید کردن به شکل زیبایی خودش و هزینه های بیمورد در این زمینه یا حتی شکل پوشش بچه هاش نشون بده که نه خیلی میفهمه، خیلی فرهیخته است. یعنی شما باید یه پله بیایید عقب‌تر. وقتی ما از یه خانومی توقع داریم که در الگوی مصرف اول خودش اصلاح ایجاد بکنه و بعد از طریق اون بتونه فرزند رو تربیت کنه، باید به اون آدم انقدر قدرت و جسارت رو بدین که گاهی اوقات خلاف آبشنا بکنه.
بله.
و این آدم از چه طریقی میتونه دست پیدا بکنه به این نقطه؟ ابتدا باید ما اینو به سطح جامعه ببریم، یعنی توقع آموزش داشته باشیم، توقع ارج گذاری از طرف نهادهای سیاست گذاری، دولت، مجلس داشته باشیم، ارزش گذاری داشته باشیم و بعد توقع داشته باشیم که این مادر به عنوان عنصر مهم تربیت کننده این رو به بچهش منتقل بکنه که مثلا جنس روسری تو خیلی مهمتر از برند روسری توه، یا مثلا شکل آموزشی که میخوای ببری الان مثلا مد شده که همه برن کلاس فلان. خب این چه اتفاقی میفته؟ من فقط دارم یه هزینه میکنم ولی استعدادی ممکنه توش نداشته باشم، ولی توی فامیل برمیگردم میگم من تواناییش رو دارم.
بله.
پس در نتیجه امیدواریم که این اتفاق بیفته، یعنی ما یه گام عقب‌تر بیایم به خانم هامون چیزهایی رو که لازم دارن عرضه کنیم تا اونها بتونن در اون راستایی که ما میخوایم گام بردارن.
خیلی در رسانه پیامی ما داریم، در کنار اینکه آقای گل معرفی میکنید، سلیبریتی ها رو میارید معرفی کنید، یه خانم خانه‌داری که تونسته با کمترین امکانات بیشترین خروجی رو ایجاد کنه، فرزندان موفق تربیت کرده، تونسته بدونه بدهکاری زندگیشو اینا رو بیارید معرفی کنید، مردم ببینن مثلا کاری که دارید با کارخونه دارا میکنید با چهرهای موفق، مادران موفق رو هم بیاین تقدیر کنن و مردم بشناسن.
بله. حالا در ادامه این بحث من میخواستم اینم خودم اضافه کنم که اینکه یک مادر اول از همه این توانمندی ها رو داشته باشه، ضمن اینکه سلامت خودش رو هم حفظ بکنه که این خودش حتی به اقتصاد خانواده کمک میکنه و اینکه اعضای خانواده هم اون سلامت رو داشته باشن، یعنی هم از نظر نوع تغذیه، نوع غذاهایی که میپزه، عادات غذایی که در بچه ها ایجاد میکنه، نوع زمانهایی که برای ورزش و تفریحات سالم یک خانواده قرار هست مادر بذاره، چون مادر یک محوریتی داره که اگر عصبانی باشه همه عصبانی هن، اگر خوشحال باشه همه خوشحالن، اگر مهربان باشه این مهربانی رو تسری میده و در واقع به عنوان یک منبع تغذیه کننده از هر بعد میتونه تو خانواده به حساب بیاد. خب آیه دکتر، جمع‌بندی میخواییم از برنامه داشته باشیم و فرمایشاتی که داشتی در طول برنامه و بسیار هم مفید بود به صورت راهکارهایی که شاید خانواده ها میتونن به درستی ازش برای بهبود اصلاح مصرف استفاده کنن بفرمایید.
جمع‌بندی صحبتام وظیفه ای رو که به عنوان مدیر خانواده یک مادر یک خانم خانه‌دار داره در سه بُعد هستش. بحث هزینه هاست که چگونه مدیریت کنه هزینهش، تو بخش انرژی شما گفتید اشاره شد، ما نیاز نداریم تو خونه همه جا رو چرچراغون بکنیم، هر جا که بله. نیاز به نور هست برای مطالعه 300 لوکس کافیه،
حتی پرده های رنگ روشن استفاده کنیم.
بله. ولذا الان توی این خونه هایی هم که ما داریم زندگی میکنیم دوستان، این پنجره های دو جداره و سه جداره درسته شما میگید صدا نمیاد، ولی خونه ای که با طبیعت سازگار هست باید 7 تا جریان توش اتفاق بیفته.
بله.
یکی نوره.
بله.
یکی بحث جریان هواس، رطوبت، مواد انرژی، و ما نگاه میکنیم ما همه اینا رو داریم با پول میدیم جلو اینا رو میگیریم.
بله.
پس تو بخش انرژی من میتونم بیام نکته ای رو که همکارم خانم دکتر بهش اشاره کردن،
حتی بعض وقتا اجتناب ناپذیره دیگه آقای دکتر، آلودگی های صوتی و مسائل این چنینی میتونه.
بله. این راهکار داره باز.
بله.
راهکار داره و برای این کار مثلا الان توی ژاپن اومدن صدای بد یک اتومبیل رو فرکانس رو گرفتن، عکس این دارن عمل میکنن، این ماشین صدای بلبل میده.
عجب.
صدای طبیعت میده. بله. این تکنولوژی هست الان. برگردیم پس روی بحث انرژی که یک خانم خانواده میتونه مینیمم 30-50% هزینه انرژی خونه رو بیاره پایین. بعد بریم روی مدیریت منابع انسانیشون.
بله.
که برای سرمایه گذاری اشاره کردیم بهش، که اونجا هم باز ما میتونیم اشاره کنیم مراجعه به مشاور.
بله.
و گرفتن چیز. و یه بخش دیگه هم که بحث مربوط میشد به پسنداز، که
بله.
کجا پسنداز کنیم، که این هم بله. باز مشاورها میتونن به خانم ها
بله. و همیشه هم یه پسنداز داشته باشیم برای روز مبادا.
این روز مبادا مرگ این تدریجی هر خانواده است، چون ماشاءالله تورمی که این کشور حاکم هست، هر چی شما برای روز مبادا پسنداز کنید خواهید دید که آخر سال
البته خب ارزشش افت خواهد کرد. خیلی متشکرم، ممنونم. خانم دکتر کبیری فرد، صحبت‌های پایانی شما رو هم بشنویم در حد یک دقیقه.
آقای دکتر گفتن چند بار دیگر هم من اضافه کنم به این موارد، این کاهش استفاده از لوازم یک بار مصرف رو مادرها بهتره تو الگوی در واقع سبک زندگی خودشون قرار بدن، هم به دلیل احترام به محیط زیست و هم به دلیل کاهش هزینه‌های خانواده. آموزش صحیح نگهداری از لوازم، این هم موضوع مهمی است که باید بهش پرداخته بشه. بعضی وقتا ببینید دو نفر همزمان با هم یک وسیله رو تهیه میکنن، ولی یکی در کوتاه‌ترین زمان این وسیله رو خیلی از بین میبره و یکی تا سالها میتونه صحیح و سالم نگهش داره. اینها موضوعات مهمی هست. در نهایت من میخوام این رو بگم که فرهنگ و اندیشه موضوعاتی هستن که باید خواستگاه درونی داشته باشن. از بیرون ما نمیتونیم اینها رو القا بکنیم، ولی موضوعی که مهم هست این هست که باید تلاش بکنیم از طریق رسانه‌ها و محیط‌های آموزشی که فرهنگ بهره‌وری تبدیل به یک فرهنگ غالب بشه، نه فرهنگ مصرف‌گرایی. در این صورت هست که ما میتونیم بگیم که بخشی از اقتصاد مقاومتی که سهم عمده‌اش در خانواده هست میتونه محقق بشه و در راستای اهداف قدم گذاشته.
خیلی متشکرم، ممنونم. خانم دکتر نعمتی، در خصوص مسائلی که به جامعه شناسی مربوط میشه این بحث رو، نتایج نهایی رو بفرمایید.
ببینید هر کسی خودش به عنوان بهترین شناسنده آسیب و بهترین ارائه دهنده راهکار میتونه عمل بکنه. خانم ها اگر کمی بشینن فکر کنن و ببینن که کجای زندگی داریم ما یه هزینه های اضافه میکنیم، به راحتی میتونن براش راهکار تدوین بکنن. و این راهکار هم خیلی چیزهای سخت نیست، گاهی اوقات از چیزهای کوچیک، از همین کنترل خریدهای روزانه شروع میشه. یک کمی هم دور فضای مجازی رو بیشتر خط بکشیم،
میشه ازش استفاده مفیدم بود.
دقیقا میشه استفاده مفید کرد و
به درستی در واقع
به درستی استفاده بکنن و مراقبت بکنن، مطمئن باشن که حداقل در کوتاه مدت با افزایش پسنداز میتونن برای خودشون آینده با خیال راحت تر تامین کنن.
البته پسنداز مولد که الان آقای دکتر اعتراض میکنن، پسنداز مولد. خیلی متشکرم از کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر پروفسور فدایی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناس اقتصاد انرژی، خانم دکتر فاطمه کبیری فر، مدرس دانشگاه، دکترای مدیریت فرهنگی و مشاور خانواده در حوزه اقتصاد، خانم دکتر سید فاطمه نعمتی، دکترای جامعه شناسی فرهنگی. شما عزیزان برنامه اکسیر رو شنیدید با موضوع زنان، خانواده و اصلاح الگوی مصرف، که بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر بند هفتم اون تهیه و تدارک دیده شده بود. همکاران خوبم در این برنامه خانم صدیقی، تهیه کننده بسته های صوتی و ارائه کننده اون، خانم فاطمه گنجلی، صدا بردار، خانم زهرا بهریه، تهیه کننده، و من هم فرشته افکاری، کارشناس مجری این برنامه. تا اکسیر آینده شما رو به خدای یکتا میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
خب هموطنان گرامی، برنامه اکسیر بود که تقدیم حضور شما سروران گرامی شد. همچنان همراه ما باشید تا ساعت 14 بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو. میان برنامه بعدی ما مروری بر وصیت‌نامه الهی سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه است. در میان برنامه تا همیشه با امام رحمت الله علیه، انشاءالله که همراه ما باشید، این برنامه رو بشنوید و افقهای طلایی آرمان‌های انقلاب رو از زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشنوید.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار، اکنون که من حاضرم بعد نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود.
نیاز امروز استادگی در اصول انقلاب در درجه اصول انقلاب هم همون چیزهاییش که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره، اینا پایه‌های انقلاب.
همیشه با امام، مروری بر وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
کاری از شبکه رادیویی
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه تا همیشه با امام و موضوع بررسی وصیت‌نامه حضرت امام در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید.
و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران میشود از نظر اسلام به عقل محکوم است و نیز با تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام به عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است و از آزادی‌های مخرب باید جلوگیری شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسیر ملت به کشورهای اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می‌باشند و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاه‌های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه تا همیشه با امام در خدمت آقای دکتر صادق کوشکی استاد دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از لطف شما. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، خدمت دوستان شنونده و امیدواریم که بتونیم بهتر و بیشتر هرچه می‌گذره با اندیشه‌هایشون و عمق تفکرشون آشنا بشیم.
انشاءالله. آقای دکتر، برنامه‌ای که در خدمتون هستیم تلاش داره که مهمترین سرفصل‌های وصیت‌نامه امام رو به عنوان توصیه‌های حیاتی اون برای انقلاب مورد بحث قرار بده. اگر موافق باشید امروز ما در خصوص نقش مردم و نگاه امام به نقش مردم در صیانت از انقلاب اسلامی میخوایم بپردازیم. اگر موافق باشید در خدمتتون هستیم.
بله، واقعیتش اینه که خب ما در صحبت‌های برنامه قبل هم اشاره مختصری کردیم که وصیت‌نامه امام در واقع در حکم یک دفترچه راهنمایی است که برای نسل‌های بعدی در واقع از جانب بنیانگذار انقلاب، از جانب بنیانگذار و مؤسس نظام جمهوری اسلامی نوشته شده، تهیه شده و آسیب‌ها، اشکالات، خطرات که متوجه این نظام هست، متوجه انقلاب هست بیان شده و راه‌های پیشگیریش هم بیان شده. یکی از اون در واقع عرصه‌هایی که امام به عنوان حوزه آسیب پذیری و آسیب های احتمالی مطرح کردن و حتی راه های برخورد با این آسیب رو هم مطرح کردن، بند میم وصیت‌نامه حضرت امام هست. این بند میم در واقع ابتداش با بحث رادیو تلویزیون شروع میشه. یعنی همه عرصه هایی که ما به عنوان مس مدیا یا رسانه میشناسیم از رادیو تلویزیونشون شروع میکنن، مطبوعات، سینما، تئاتر، با این تعبیر امام یاد میکنن که اینا ابزارهای مؤثره تباهی و تخدیر ملت‌ها بوده است. یعنی میگن از این ابزارها برای در واقع تخدیر ذهن جوان‌ها استفاده شده است. اون چیزی که در گذشته بوده یا در دنیای معاصر استفاده میشه این رو میگن. اما اینکه از این ابزارها چه استفاده‌هایی در واقع میشود کرد، حالا امام اشاره میکنن، مثال میزنن که این رسانه ها در جایی مثل کشور ما یا در بسیاری از نقاط دنیا نتیجهش این شده که مردم سبک زندگیشون عوض بشه. امام اشاره میکنن، میگن که تقلید در حتی شیوه غذا خوردن، تقلید در شیوه پوشش، تقلید در فرم رفتار، همه اینها در واقع از طریق رسانه‌ها به منتقل شد به جامعه ما، به خیلی از جوامع اسلامی، و مردم افتخار می‌کردند که شبیه در واقع اروپایی‌ها و غربی‌ها غذا بخورند. و این حتی امام اشاره می‌کنه که این شباهت فقط تو عرصه همین رفتاری ظاهری است، یعنی این رسانه‌ها به مردم ما یاد ندادن چگونه مثل غربی‌ها فکر کنیم، چگونه مثل غربی‌ها فناوری ایجاد کنیم، چگونه مثل غربی‌ها علم تولید کنیم، چگونه مثل غربی‌ها به دنبال منافع و امنیت و مصالحمون باشیم. یعنی این رسانه‌ها ایراد امام اینه که اومدن و اون سطحی ترین لایه زندگی مغرب زمین رو در واقع سعی کردن که آموزش بدن. حالا این رو به امام این نقطه در واقع حساس مطرح میکنن. حالا برای اینکه این رسانه ها مجدداً به این دام نیفتن، اینکه ما دوباره از طریق رسانه ها به عنوان مقلد سبک زندگی غربی ها تبدیل نشیم، بلکه رسانه بتونه به تعبیر امام ایشون که میگفتن صدا و سیما دانشگاه، دانشگاه عمومی باشه، نه جایی برای تنزل فرهنگی، این تعبیر رو امام در اون بند می وصیت‌نامه میارن که میفرمایند که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود از نظر اسلام و عقل محکوم است. ایشون میگه حتی اگر ما دینی هم نخواهیم نگاه کنیم، رشنال هم نگاه کنیم، نسل جوانی که صبح تا شب دنبال سکس و دنبال پرن و دنبال نمیدونم خودنمایی و برهنگی باشه، دیگه اصلا ذهنش کار نمیکنه دنبال تولید علم باشه، دنبال تولید خلاقیت و فناوری باشه. یا یه جوان باید صبح تا شب تو کتابخونه و آزمایشگاه باشه و محصولش بشه علم، فناوری، قدرت، ثروت، یا اینکه باید صبح تا شب دنبال پرن و مد و سکس و اینها باشه که محصولش هیچی نخواهد بود. تعبیر امام اینه که تصویری که رسانه ها نشون دادن اینه که ظاهرا جوانای اروپایی صبح تا شب دنبال سکس و پرنن،
در حالی که تلاش داره که بگه چجوری مردم رو از واقعیت‌های اجتماعی خودشون در دوران پهلوی دور
نه فقط دوران پهلوی، در دنیای معاصر هم اینه. ما مثلا تصویری که تو سینما از آمریکا می‌بینیم، حس می‌کنیم آمریکایی‌ها صبح تا شب دارن خوش می‌گذرونن، و تصویری که از آمریکا ارائه میشه جایی نیست که مردم دارن دقیق مثل کرونومتر تو کارخونه کار میکنن، تو کتابخونه زحمت میکشن، تو آزمایشگاه کار میکنن، دوندگی میکنن، اختراع کنن، اختراعشون ثبت بشه و تبدیل بشه به ثروت، به قدرت، به در واقع موقعیت. تعبیر امام اینه که این آزادی ها به شکل غربی با این عنوان خلاف عقل، خلاف دین، موجب تباهی میشه. بعد ما میگن تبلیغات، مقالات، سخنرانی ها، کتاب، مجله که برخلاف اسلام و برخلاف عفت عمومی کشور باشه حرام است. یعنی یک حکم شرعی میدن به طور صریح و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از اونها واجب است. بعد ایشون میگن که آقا مسئولین باید از این آزادی ها جلوگیری بکنن. اگر حالا نکته مهمش اینجاست، ایشون میفرمان که اگر حالا این اتفاقات افتاد، یعنی تو کتاب، مجله و غیره این در واقع مفاسد منتشر شد و مسئولین جلوگیری نکردن، مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به این موارد کردند و به دستگاه های مربوطه رجوع کردند و اگر آنها کوتاهی کردند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند. شاید لازم باشه برنامه دیگه توضیح بدیم که اینکه خود مردم مکلف به جلوگیریان، اون هم در یک نظام سیاسی که دولت و حاکمیت داره، آیا این تناقض با اون ساختار نیست؟ و ممکنه کسانی که حالا شنوندگانی که اهل مباحث سیاست تطبیقی باشن یا اهل مباحث اندیشه سیاسی باشن، این سوال براشون پیش بیاد که آیا این موجب آنارشی و هرج و مرج نمیشه. فکر میکنم انشاءالله برنامه دیگه لازمه که ما توضیح بدیم این بخش وصیت‌نامه امام رو که چگونه ممکن است مردم کارویژه‌ها و فانکشن‌های حاکمیت رو توی مقطعی به عهده بگیرن.
خواهش می‌کنم. من فکر میکنم یک تعبیر وسیع‌تر و تفسیر وسیع‌تری از حکمرانی رو امام، حکمرانی مسئولانه رو که مردم درش نقش اساسی دارن، تنها امور به دولت سپرده نشده، ارائه دادن. شنوندگان عزیز، فکر میکنم این مبحث بسیار خوبی بود. ما در برنامه بعدی انشالله چگونه این که مردم میتونن در عین وجود دولت و حکومت اسلامی خودشون صیانت از حکومت اسلامی رو در دست بگیرن بیشتر توضیح میدیم. امیدوارم برنامه تا همیشه با امام و بررسی وصیت نامه امام برای شما مفید باشه. تا برنامه بعد از شما خداحافظی میکنم. وقت بخیر.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید و ما هم در خدمت شما هستیم و از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از همه شما سپاسگزاریم. بررسی و تحلیل مطبوعات در دوران پهلوی اول از کودتای 1299 تا شهریور 1320 در برنامه پیدا و پنهان.
توجه